بسم الله الرحمن الرحیم. انطلقا حتی اذا اتیا اهل قریت استطعما اهلها فابوا ان یضیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت علیه عضدا قال هذا فراق بینی وبینک سأنبه او که به تأویل ما لم تستطع علیه از قبرا. اما السفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. و اما العلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. و اما الجدار فکان لعلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما فکان ابوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فيستخرج كنزهما رحمة من ربك. فما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. جريان برخورد وجود مبارك موسى بخضر عليه السلام هم از در زمان محل بحث است و هم از جهت سرزمین. از جهت سرزمین بحثش قبلا گذشت که آیا این در مصر بود یا بعد از عبور از دریا و رسیدن به وادی تی. از در زمان بحث است مرحوم مفید دو احتمال با تقدیم احتمال اول که این مال جریان مال قبل از نبوت موسی کریم است. یه قول دوم آن است که بعد از نبوت موسی کریم. روایات هم تأیید میکند که وجود قصه مال زمانی بود که وجود مبارک موسی اعلم از خضر بود از جهت. اگر این دو قسمت کاملا روشن بشه که آیا این مصاحبه و این همسفری مال قبل از نبوت بود یا بعد از نبوت، در توجیه و تبیین نسیان و امثال اینها سهم مؤثری دارد. اگر چونچه قبل از نبوت بود، خب حمل نسیان بر معنای ظاهری شش محضوری ندارد، اما اگر بعد از نبوت بود بلکه نیازمند به توجیه است. خب بله، چون فضیلت گاهی یک جانبه است. نظیر لقد فضلنا بعضهم علی عند تلک الرسل، فضلنا بعضهم علی بعضین، یا فضلنا بعض نبیین علی بعضین، همه شون دارای نبوتن، رسالتن، شریعتن، بعضهم افضل و بعضن. این افضلیت یک جانبه است. گاهی از سنخ شریعت نبوی و رسالی نیست، یکی دارای شریعت است، یکی دارای علم تعویل. بنابراین دو سنخ است. ممکن است این تفاضل دو جانبه باشد نه یک جانبه. انبیا را که می سنجند فضلنا بعض النبیین علی بعض، مرسلین را می سنجند تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اما کسی که اهل شریعت و رسالت و نبوت باشد و دیگری اهل تعویل باشد، اینا از یک سنخ نیست. ازا تفاضلشون ممکنه دو جا. اون که وجود مبارک خضر در علم تعویل افضل بود و موسی سلام الله علیه مأمور شد که از علم تعویل او استفاده کند. اون که نه، آخر یکی مثلا در فقه قوی تر است، یکی در اصول قوی تره، یکی در فقه قوی تره، یکی در کلام یا حکمت قوی تره. حکما رو که با هم میسنجن یا فقها رو با هم میسنجن، اصولی ها رو با هم میسنجن، یکی فاضل است یکی معقذر. اما وقتی یکی حکیم بود یکی فقیه و ممکنه این در این جهت فضیلت داشته باشه و در این جهت فضیلت داشته باشه، از یک سمت نیست. خب این باید هنوز این بحث دو تا فصل رو سیدن استاد مرحوم علامه تو علمیزان ذکر کردن بعد بحث تفسیری که مربوط به این قصه است، که شاید اون چه که سخنان مرحوم مفید و سخنان مرحوم سید مرتضی در تنزیه الانبیاء ما در ضمن اون دو تا فصل ذکر کنیم. مرحوم علامه بعد از اینکه بحث تفسیری رو پایان بردن دو تا فصل منعقد کردن برای جریان قصه تبیین قصه موسی و خضر سلام الله علیه. مطلب دیگه این که اگر این صحنه بعد از این نبوت بود، وجود مبارک موسی کلیم از صبر کلام برخوردار بود، چون که در بحث دیروز اشاره شد خداوند در سوره مبارکه ابراهیم از موسی کلیم با تجدید با جلال شکوه یاد میکند. اول سوره ابراهیم این است که الف رام را کتاب انزلناه الیک به تخرج الناس من الظلمات الی النور. بعد به وجود مبارک پیامبر دستور میدهد این کار را بکن. اونگاه در عنوان نمونه آیه 5 همون سوره ابراهیم این است که ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور بذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. در جریان موسی سلام الله علیه تنها سخن از صبر و شکر نبود، بلکه صباران و شکوران بودند که این صحنه را پشت سر گذاشتند و بر فرائض مسلط شدند. پس موسی همچه شخصیت است. گاهی صبر صبر مذموم است و نسیان نسیان محمود و ممدود. اون چرا که سهو قلم بعضی از محدثان هست در وجود وارد بوده وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که مثلا سهوی کرده نماز شب از یاد چی رفته یا مانند اون یه سهو مذمومی است که نیاز به توجیه دارد اگر سند درست باشد. اما در اینجا یه سهو محمودی است. کسی که غیور است به صاحب شریعت است، وقتی ببیند خلاف شرع واقع می شود و مأمور به تعویلم نیست، خب باید سوال بکند. دیده سوال کرده، سوال توجیهی که تبدیلی، خب چرا این کار کردی؟ اگر یه چیزی را یادش رفته برای حفظ دین یادش رفته، این برخلاف آن است که کسی مثلا نماز شب یادش بره یا نماز ظهر عصر یادش بره که احتیاج داشته باشه مثلا به تذکره تا بگن اطمینان مردم سلب میشه، یا در امر عادی سهو نسیان بکنه تا کسی بگه سهو نسیان در امر عادی هم روا نیست برای اینکه اطمینان مردم سلب میشه. اما اگه کسی در برای حفظ شریعت از یه چیزی غفلت کرده باشه، این جای حمد و ثنا دارد، جای اعتراض ندارد، این برای حفظ شریعت اعتراض کرده، لذا این سهوها و این نسیانها مذموم نیست. و اما اگر ما بخوام توجیه کنیم بگیم این صبر این سهو من این نسیان معنی ترک است، درست است که نسیان گاهی معنای ترک می آید، اما اونجا با قرینه همراه است. در اینجا قرینه برخلاف است. در اونجا که نسیان به معنای ترک است، نظیر آیه 126 سوره مبارکه طه، اونجا با قرینه همراه است، محذوری هم ندارد. اصل جریان این است که در آیه در سوره طه آیه 125 یه فرمود یه عده کور محشور میشن، بعد در قیامت اعتراض میکنن میگن رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، ذات اقدس الهی جواب میداد قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تو عمدن آیات ما را پشت سر گذاشتی نگه فراموش کردی، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، ما هم عمدن تو را گذاشتیم کنار. این ترک عمدی است، هم در اون صبر هم در ذلیل، هم کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها یعنی عمدن گذاشتی کنار، ما هم تو را عمدن از رحمت دور کردیم. اما در اینجا نسیان به معنای ترک عمدی باشد با تعهد سپردن هماهنگ نیست، اخلاقی نیست این کار، کسی تعهد بسپره و عمدن نکنه. لذا در سوره مبارکه طه حمد نسیان بر ترک عمدی رواست، اما در آیه محل بحث حمد نسیان بر ترک عمدی نارواست، برای اینکه این تعهد سپرده. مسئله بعدی اون لطیفه که در تفسیر شریف المیزان هست، غریب به اون در تفسیر ابی سعود هم هست، یعنی تفسیر ابی سعود که خب مال چند قرن قبل است، میگوید به این که قصه اول جز شرط و جزا به فعل خود خیر سلام الله علیه وابسته بود، در قصه دوم و سوم فعل خیر جزء شرط قرار گرفت، قاله موسی که سوال است جزء جواب قرار گرفت، برای اینکه همه بی صبرانه منتظر اینن که موسی که تعهد سپرد چیکار میکنه، چون همه بی صبرانه منتظر اینن ببینن موسی چه کار میکنه، لذا حرف موسی کریم، جواب موسی کریم به عنوان جزای شرط قرار میگیره و کار خیر سلام الله تتمه اون شرط قرار میگیره. این بیان ممکن است عبارتهای قدی مختلف باشه و در المیزان یه مقدار شفافتر و عمیق‌تر طرح شده باشه، ولی اصلش در تفسیر ابی سعود هست. خب اما این که فرمود ارکبو اذا رکبا فی السفینه، این رکوب در قرآن کریم اگر راجب سفینه و امثال سفینه باشه با فی استعمال میشه، نظیر اون چه که در سوره مبارکه هود به این صورت ذکر شده است که نوح سلام الله علیه در اونجا فرمود به این که آیه 41 سوره هود و قال ارکبو فیها نه ارکبوها، قال ارکبو فیها سوار بشید در سفینه. در آیه محل بحثم دارد که اذا رکبا فی سفینه، اما اگر سخن از اسب و امثال اسب باشد، اون چه که در سوره مبارکه نحل بیان شده که فرمود ما این دواب را و این انعام را برای شما آفریدیم که بارهای شما را جابجا کند، در آیه 8 سوره نحل فرمود بل خیله بل بغاله بل حمیره، حمیره لترکبوها نه ترکبو فیها. این جهاتی دارد که برخی از اون جهات ظاهریش این است که انسان وارد کشتی می شود اما وارد اسب نمی شود، جهات دیگری هم دارد که باز در تفسیر ابی سعود تو بحث سوره مبارکه هود اونجا بیان کرده، نه اینجا، اینجا فقط اجمالا اشاره میکنن. خب پس این تفاوت بین رکوب انعام با رکوب سفینه ها، در سفینه میگن رکب فی سفینه، اما در بار اسب و امثال اسب میگن رکبهو. حالا وقتی سوار شدن اصل این قصه ها رو ما به پایین ببریم، ببینیم که نتیجه تفسیری چیست تا برسیم بحثای کلامیش به خواست خدا. این برای که خب یه انسان گرسنه وقتی وارد قطعه شد از کرامت اونها میخواست استفاده کند، ضیافت بود نه صدقه، به دلیل اینکه دارد و ابو ان یزیفوهما، خب اگر کسی ضیافت طلب بکند یعنی خود را در معرض ضیف قرار بدهد، اونا حاضر نباشند، مضیف باشند، مهمان پذیر باشند، این جای نقد اخلاقی است، کسی از اونا کمک نخواست که، اینا فقر را تحمل میکردند، اما ضیافت به مهمانی با کرامت هماهنگ است. خود موسی کریم سلام الله علیه در جریان ورود بر مدین اونجا همین صحنه ها را پشت سر گذاشت. در سوره مبارک قصص دارد که وقتی وجود مبارک موسی کلیم وارد سرزمین مدین شد، ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، ولما ورد ما مدین یعنی اشرف به سر چاه رسید، وجد علیه امت من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تزودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر. این و ابونا شیخ کبیر نظر شیفتون باشه تا روشن بشه با کان ابوهما صالحا هماهنگی داره. خود موسی کریم از سفر رسیده خسته بود و رنج آبکشی اینها را هم تحمل کرد، فسقا لهما ثم تولا الى الظل فقال رب اني لما انزلت الی من خیر فقیر. از کسی چیز نخواست، با خدایش در دل کرد، با رازق حقیقی در دل کرد. الانم اگر یک کسی نیازمند به قضا باشه، خود را در معرض ضیافت قرار بده که نفس نیست، در معرض صدقه گیری به قرار بده نفسه. این دو بزرگوار در معرض ضیافت قرار دادن، اونام ابو ان یزیفو هما. اونگاه در چنین شرایطی وجود مبارک خز دید که هر دو دیدن که این دیوار داره میفته. قبلا هم اشاره شد که این یوریدو رو ما نباید بر اساس همه اون ادبیات جاهلی سبعه معلقه جامع و شواهد اینا معنا کنیم. زبان قرآن یه زبان خاصی است. اگر قرآن طبق پنج طائفه از آیات برای صد روزه ایل عالم شعور قائل است و اگر طبق روایات فراوانی هر زرزمینی شهادت میده، هر زرزمینی شکایت میکنه، مخصوصا در باره مسجد شهادت میده که کدوم همسایه آمد کدوم همسایه نیامد، شکایت میکنه که کی آمد کی نیامد، اینا رو که نمیشه همش بر مجاز و تشبیه و استعاره و کنایه هم میکرد که ما که برای ما روشن نیست که اینا چیز نمیفهمن. اصرار کتاب و سنت هم این است که اینا شهادت میدن شکایت میکنن در قیامت حاضرن. ما همه اینا همون بر مجاز بکنیم، آخه به چه قانون هم مجاز بکنیم؟ یک آیه و دعایه نیست، یک روایت داروت نیست، هیچ سرزمینی نیست برای اینکه شهادت میده که کسی این در این سیزا این آقا چه کرده و چی نمیکنن. هیچ مسجدی هم نیست مگر که شهادت میده یه شکایت میکنه یه شفاعت میکنه. خب اینا که مجاز نیست. بگه مسجد شهادت میده که کدوم همسایه آمده کدوم همسایه نیامده، یعنی فرشته ها شهادت میدن؟ اینا که نیست. یا قبر هر روز صدا میزنه انا بیت الوحشه انا بیت القربه انا بیت الکذا، بگیم همه اینها مجازه؟ خب ما هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد که بارها نقل کردیم، هم جناب زمخشری در کشاف، هر دو یکی از بزرگان شیعه یکی از بزرگان اهل سنت، نقل کردن که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه سنگی بود که هر وقت من قبل از نبوت اونجا عبور میکردم کان یسد معلی و انید اعرف الان، اون سنگم الان من میشناسم، هر وقت من رد میشتم من سلام میکرد. همه اینها رو بگیم حمل بر مجازه، برای اینکه سبع معلقه و ادبیات عرب اینا رو نمیفهمه. اینا که نیست. یوریدو یعنی یوریدو. حالا اونا میگن وسأل القریه، اگه تو بتونی سوال بکنی اون جواب میده، حالا چون شما نمیتونی سوال بکنی میگه مضاف محذوفه وسأل اهل القریه، یعنی قریه شهادت میده قریه شکایت میکنه، قریه هم عالم است. اگر ما دلیلی برخلاف داشتیم بله از این ظاهر دست برمیداریم، اما دلیل برخلاف نداریم بلکه آیات دیگر تأیید میکنه. یوریدو یعنی یوریدو، میخواست بیفته. خب این در جریان وجود مبارکه مادر امام باقر که نقل شده است، درست اینا خبر وارده اما یکی دوتا نیست. مادر امام باقر سلام الله علیه ما داشت عبور میکرد، دیوار در حال ریزش بود، حضرت با دستش اشاره کرد فرمود لا به حق المصطفی، این دیوار همونطور منحدرن من تا حضرت عبور کرد بعد دیوار افتاد. درست خبر واحد است اما یکی و دوتا و دهتا نیست. اینا اگر همه اینا هم بر مجازه، همه اینا هم بر تشبیه، این که نیست که اگر رفته باشه بله، اما آیه ظاهره در حیات نیست که. بله خب به اون معنا بله، به اون معنا اتخاذ درسته، اما اینکه زنده شده باشه اگر دلیل داشته باشیم لحظ به که اون آب بشه آب حیات، اما دلیلی بر اینکه اون آب آب حیات بود و زنده شد نداریم. ولی خب رفت دیگه، اون لاشه یهود درک داره چه در مکتل باشه، مثل خود مکتل وقتی که تو مکتل بود، تو زنبیل بود اهل شعور بود، خود زنبیل اهل شعور است، اون صخره اهل شعور است، اختصاصی به حالت واتخذ فی البحر سربا ندارد، چیزی در علم من شیئن الا یسبه و حمد رب بهمده و لاکن لا تفقهونه. این جامعه ترین آیه در سوره مبارکه اعتراف بود که گذشت هیچ چیزی نیست مگر اینکه مسبح حق دست و محمد حق او، تسبیح گوی او نه بنی آدم اند و بس، و اون بزرگوار تازه از بلبل سخن گفته، بلبل و شاخه و برگ همه تسبیح گوی حقن. این گفته که تسبیح گوی او نه بنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزمه، نخیر هر بلبلی که زمزمه و هر شاخ و هر شاخه و هر برگی که حرکت میکنه. قرآن این است که اگر ما دلیل برخلاف داشته باشیم خب دست از ظاهر برمیداریم. این حوت و اون مکتل و اون صخره و همه اینها شاهدند و مدرکند. چیزی در عالم نیست که نفهمه. خب این یوریده به اون معنی. مطلب بعدی درباره اقامه است. این اقامه گرچه محتمل است که به نحو اعجاز باشه و با نفس مؤثر وجود مبارک خیز باشه، اما از این که وجود مبارک موسی کریم گفت اگر میخواستی یه عجلی میگرفتی، این دو تا پیام رو به همراه داره. یکی این که خب با اراده و با کار معجزه که نمیشه عجلی گرفتی، یک کاری باید باشه که بالاخره یبذل و به ازاهل ما، این یک. دوم این که باید در حضور یه عده‌ای باشه. خب اگه مردم بی خبر باشن، در اونجا حضور نداشته باشن، وجود مبارک موسی کریم میفرماد ای کار خوب شدی از اینا یه اجرت میگرفتی، ها کسی نبود از این اجرت بگیرن. که این دو تا پیام را داره که عده حضور داشتن یک، و کارم به نحو عادی بود، یعنی کارگری بود، معماری بود، مهندسی بود، بالاخره بازسازی بود، نوسازی بود، بالاخره دیوار رو درست کردن بود. درست است میتوانش از راه معجزه و کرامت الهی این کارو بکنه، اما رو اون که اجرت نمیدن. از این گوله و شهد لد تخصده علیه اجرا این نکات برمیاد. در باره تخزه و اخزه که تخزه هم به معنی اخزه هست، بحثی در درود گذاشت. مثل طبعه که تخزه بر وزن طبعه به معنی اخزه است، اونگاه دیگه تشدید ندارد لد تخزه مثل لأخزه، لکه اینجا که قرائتش مشدد است گفته شد که این اخذه رفته باب افتعله و اون تبدیل به تا شده شده اتخذه. خب لتخذت علیه اجرا، اونگاه وجود مبارک خیز سلام الله علیه فرمود به این که این دیگه آخرین نوبت بود، برای اینکه شما قبلا دو بار مهلت خواستی، در بار سوم گفتی از این بعد دیگه من مهلت نده، برای اینکه عذر را به پایان رسوند، قد بلغت من لدنی عذرا، دیگه من عذری ندارم، دیگه عذرخواهی نمیتونی بکنی چون به پایان رسوندی. خودت هم گفتی که ان سألت که ان شیء بعدها و لا تصاحبنی، برای اینکه من دو بار عذر داشتم عذرخواهی کردم، من دیگه عذری ندارم بیارم که. قد بلغت من لدنی عذرا، لذا وجود مبارک خیر سلام الله علیه به موسی سلام الله علیه ایما فرمود به این که هازا فراغ و بینی به بینه، که برای اینکه کاملا مسئله تصفیه بشه و جدایی حاصل بشه نفرمود هازا فراغ و بینی، نا فرمود هازا فراغ و بینی و بینه که. اما این که من گفتم کار من با حکمت است به شما اطلاع میدهم، حالا دارم اطلاع میدم، من باید به وعدم وفا کنم. سونم بهو که به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، تفسیر نیست، علم به باطن نیست، چون باطن یک نحوه تفسیر است، با ظواهر و با مفاهیم کار دارد، در برابر ظاهر باطن است، در برابر این اصل این تفسیر تأویل است. شی یا تفسیر است یا تأویل، تفسیر یا ظاهر است یا باطن، باطن با مفاهیم کار دارد که مفهومش این است، دقیق ترش این است، بالاترش این است، اما تعبیر با خارج کار دارد، از اول است، از رجوع است، یعنی بازگشت این صحنه اون حادثه واقعی است. مثل این که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بعد از این که پدر و مادر و برادرانش خضوع کردن گفت هازا یا ابت هازا تعویل و رؤیای، تعویل رؤیا غیر از تعبیر رؤیاست. یه رؤیا آدم میبینه، یه معبر عبور میکنه به اون واقع میرسه، میگه بله یه عده مثلا تو مقام رسی، یه عده در برابر خضوع میکنن، این میشه تعبیر، که اون صحنه را که این شخص در عالم رؤیا دید این رو گزارش میده پیش معبر، معبر اگر روانشناس باشه، روانکاو باشه، باخبر باشه، از قداستی برخوردار باشه، اون چرا که این شخص دیده است از این روی تناسباتی که خودش بلده است عبور میکنه، عبور میکنه، عبور میکنه تا به اون اصل برسه. بعد میگه این حادثه واقع میشود. این میشه تعبیر. اگر کسی درهم زندگی میکنه، آشفته زندگی میکنه، اینم آشفته خواب میبینه، خوابهای آشفته کلاف سردرگم، این از غاص احلام است، این تعبیر ندارد. اون معبر را خسته میکنه، از کجا بخواد عبور بکنه؟ شما میبینید در یک جلسه شرکت کنید که چند نفر غیر اهل علم حضور دارن، حرف نزنید، ببینید اینا در این یک ساعتی که اینجا نشستن اول وارد چه مطلبی شدن، آخر وارد چه مطلبی وقتی ما رو خدا بیزی کنن. این یک جلسه یک کلاف سردرگمیه، از هر دری سخن به میان آمده به اندک مناسبت یا بی مناسبت. اما وقتی وارد جلسه علما میشه میبینه اول یک کسی مسئله طرح میکنه، بعد به مناسبت او یه مسئله عمیق‌تری و آخر با اول کاملا منسجم است. اینا که منسجم زندگی میکنن، خوابم که میبینن منسجم است و تعبیر داره. اونا که از غاص و احلامی زندگی میکنن، خوابی هم که میبینن از غاص و احلامی دارد و تعبیر ندارد. یعنی کسی نمیتونه عبور بکنه به اون مطلب اصلی برسه. ولی تعبیر با مفاهیم کار دارد. یعنی این معنا را که این شخص در عالم رؤیا دید به معبر میگوید، معبر از اون صحنه عبور میکند به مناسب به مناسب به مناسب، به اون مرحله غایی میرسد، میگوید یه همچه حادثه اتفاق افتاده است یا اتفاق میافتد و بعدا میبینی. این میشه تعبیر. اما وقتی واقعیت عینی محقق شد، این میشه تعویل، یعنی رجوع و بازگشت اونه که دیدی. این وجود واقعی است که وجود مبارک یوسف گفت هازا تعویل و رؤیا. اما اون دوتا خوابی که همبندها و زندانی های در مصر دیدن، وجود مبارک یوسف برای تعبیر کرد که فرمود سعنبه و کن به تعبیرش. و بعد با واقعیت البته گفت از یک نظری که چه میشه اون حوادث واقعی را خبر داد. اینجا وجود مبارک خضر گفت تعویل این قصه آن است، نه که من دارم یه لفظی معنا میکنم، من یه کاری کردم، این کار یه بازدهی داره، اون بازدهش اینه. سعنبه و که به تعویل مالم تستفه علیه صبرا، اما سفینه که من او را آسیب رسوندم. این یه وسیله نقلیه بود که در این راه ارتزاق میکردن، نظیر اتومبیل کرایه‌ای، حالا یا باربری هست یا مسافربری، وسیله نقلیه نام بود. یه عده هم مساکین، این عده مساکین وسیله نقلیه شون که یا باربری بود یا مسافربری یا مخلوط، از این راه ارتزاق میکردن. کانت لمساکین که یعملون فی البحر فأردت أن أعيبها. این سه تا قصه یا سه تا جریان یک قصه با سه تعبیر همراه شده. یک جا فعل عیب و نقص است که وجود مبارک خضر به خود اسناد میده، یک جا مشترک از نقص و کمال است در دالان ورودی این کار، این رو به خودش به خدا اسناد میده. وقتی این میخواد منشعب بشه به اون بخش خیر، فقط به خدا اسناد میده. این دو. سومی که فقط خیر است، ضمیر رو مفرد میاره به خدای سبحان اسناد میده. این سه تعبیر از عدد توحیدی وجود مبارک خضر حکایت میکنه. فأردت أن أعيبها، نه فأراد الله أن يعيبها، خدا خواست که این رو عیب نکند، من خواستم این رو معیبش کنم. فأردت أن أعيبها، چرا؟ برای اینکه وکان وراءهم ملکون یأخذ کل سفینه غصبا. این ورا گرچه معنی پشت سر هست، خلف بر برابر امام، لکن اطلاقات او و اصطلاح جامع او آن است که جهتی که انسان غفلت دارد گاهی این ورا در جلو، گاهی در پشت سر، گاهی در یمین، گاهی در یسار. ورا یعنی ماسوا. اگر چنانچه گفته شد والله من ورائهم محیط، تنها پشت سر نیست، چون خدا در همه جهات حضور دارد. اگر در سوره مبارکه مؤمنون آیه 7 دارد که الا علی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک، یعنی ماسوایی اختصاصی به امام خلق یا عهد الجانبین ندارد. چون که در سوره مبارکه شورا که سخن از توزیع اقسام کلام خداست در آیه 51، اونجا میفهمد و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب. حالا حجاب جلو باشه این ورای او، حجاب پشت سر باشه این ورای او، حجاب در یمین یا شمال باشه به این ورای حجاب یمینی یا شمالی باشه، در همه موارد صادق است. بالاخره یا از جلو این کار میکردن یا پشت سر. ما وقتی رفتیم به این بندر، سلطان این منطقه، حالا در اثر اینکه جنگی دارد یا کارگری زائد میطلبد، کشتی های سالم را به بیگاری میبرد. این که دارد یأخذ کل سفینه غصبا، یعنی کل سفینه سلیمه غصبا. این سلیمه محذوف است به قرینه مقام، برای اینکه اگر هر کشتی را او به بیگاری میبره، خب چه سالم چه معیب، چه شما این کشتی رو معیب کردید، معلوم میشه کشتی ابناف نمیبره، کشتی سالم را برای باربری یا مسافربری دریا میبره. خب فرمود به این که این کشتی رو از این جد من سراخ کردم که این محفوظ بمونه. میبینید هیچ جوابی به اون سؤال اصیل و اصلی من از موسی داده نشده. خب موسی کریم میگه بالاخره کشتی رو سراخ کردی، سقف کشتی رو که نگرفتی، این بدنه کشتی رو گرفتی. این بدنه کشتی هم که نظیر شیشه ماشین نیست که اگه پایین بیاری خطر نداشته باشه. این بدنه کشتی وقتی این چوباش گرفته شد و آب با اون طوفانی که داره با اون موجی که داره میاد تو دیگه، لتغرق اهلها، در معرض غرق است. شما گفتی به این که من برای اینکه وسیله ارتزاق این خانواده و این چند مسکین محفوظ باشه، من این کشتی رو بودم. خب باز با سوال ما جواب ندی. اگر آب و اون موجش وارد این سفینه می شد، خود اینها را از بین می برد، سفینه و عهدش قبل می شدن. شما این رو جواب بدید. این رو گفت سعهده سلده که من اون ذکره او رو دیگه وجود مبارکه موسی کریم دیگه سوال نکرد، چون خودش سهنده. وقتی او ولی خداست، بعدم گفته من این کار رو به دستور خدا کردم، دیگه تموم شد. این که در پایان گفت ما فعن تو و امری، یعنی خدای من به من فرمود به این که من این چوبا رو بردارم، منم چشم دیگه. موسی کریم آرام شد، برای اینکه اون خدایی که به دریا میگه فلیلغ هلیم و به ساحل، خب این سفیدن هم حفظ میکنه دیگه. ببینید اون عنصر محوری اینجا مسکوت میمونه، وگرنه موسی کریم میتونه دیگه خب بالاخره شما برای اینکه این وسیله رزق این چهار تا کارگر محفوظ بمونه، همه را به خطر انداختی. اون سوال ما را چه جواب دادی؟ گفت ما فعلت و امری. صدر قصه این است که این شخص رحمت انداللهی داره، علم لداللهی داره. کسی که آتیناه رحمت من اندناس و علمناه من لدنلار الماس، از طرف خدا مأمور شده که این کشتی رو سو آسیب برسونه. خب یقینا این کشتی محفوظ میمونه دیگه، خود کشتی سالم میمونه به دلیل اینکه هم اون صندوقچه محفوظ بود، اهلش سالم میمونه به دلیل اینکه اونی که تو صندوقچه بود محفوظ بود. خب بسیار خوب، این که مشکل او رو حل میکنه. اون آب قهار دریا که جلوی پارچه احتجاب نمیکنه. و اگر معجزه آسا باشه، خود اونها حل کردن قضیه رو، یعنی احتیاجی به این کار نداره. اگر امر خداست، خب امر خدا به دریا بگه نه، آب بگه نه دیگه. اونجا به صورت امر غایب فرمود دریا این کار رو بکنه، دریا گفت چشم. فلیلغ هلیم مو، این امر غایبه دیگه، فَلْيُلْغِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ. همین کار کردن. مدیر این جهان و مدبر این جهان دارد امر میکنه و امر تکلیفی نیست دیگه، اینکه امر تشریعی نیست. خب اگر که اون چه وجوده و مبارک خیز گفت من اینو که به امر خودم نکردم به امر خدا کردم، دیگه موسی کلیم سلام الله در زمین هیچ حرفی نزد. بعد در باره غلام، و اما غلام فکان ابواهو مؤمنین، پدر مادر اینها مؤمن بود. فخشینا، اینجا دو تا کار است، یک کار به حسب ظاهر سوال برانگیز است و اون قتل نفس، یک کار کمال است و احسان است و اون است که دادن یه فرزند صالح رعوف مهربان که حقوق نداشته باشه، طغیان و کفر نداشته باشه، پدر و مادرم به طغیان و کفر نکشانه، این بخش را فقط به خدا اسناد میده. اما در طبیعه هم که مشترک است بین خود و خدا، ضمیر متکلم معنی غیر میاره، اما وقتی میخواد به دالان ورودی کمال برسه خودش کنار بکشه، مستقیما به خدا اسناد میده. فخشینا انت، اول خشیناست دیگر، چون مشترک است بین خدای سبحان و بین یوسف و موسی سلام الله علیهما. بعد این نظیر فعل چیز نیست که تأثیر قلبی که نیست، همون عمل کاری که خدای سبحان انجام بده کاری است که در زمینه خشیت محقق میشه. همه کارهایی را که به خدای سبحان اسناد میدن در باره همین است، کار در این زمینه انجام بده. مثل اصل لا یرجل لا، خدا امیدوار است این کار. خب فخشینا ان یرهق، این غلام اون پدر و مادر مؤمن را طغیانا و کفرا، آیا اونها را در اثر تبلیغ سو و گرایش های باطل به طغیان و کفر بکشونه یا نه خودش در اثر طغیان و کفری که داره حقوق داشته باشه، اسیان داشته باشه، به اونا آسیب برسونه، یا هر دو؟ اونگاه هنوز ضمیر متکلم الغیر محفوظ است. فأردنا، اینجا هم ضمیر متکلم محفوظ است، ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. این بخش که فقط کمال است و لطف است و احسان است مستقیما به خدای سبحان منفردا اسناد داده شد که خدا تبدیل کند به جای این کسی که گرفتار طغیان و کفر می شود و ارهاق کفر و طغیان را هم در بار او می توان حد زد، خداوند به جای او یه فرزند بده که زکی طاهر است، یک از نظر سله رحم از او اقرب است، دو از نظر رعایت کردن حقوق پدر و مادر که اونها را به طغیان و کفر نکشاند، سه نه نسبت به اونها طاغی و کافر باشد نه اونها را به طغیان و کفر بکشاند. و اما الجدار فکان لغلا، خب خود موسی کریم در اون صحنه چیکار کرده بود؟ اون چی که در سوره مبارکه قصص آمده این است که وجود مبارک موسی کریم اون جوان را کشت، ظاهرش قتل بود ولی باطلن و واقعا این شخص محضور الدم بود، برای اینکه جزء ظالمان به طبقه محروم بود. و خیر وجود مبارک موسی هم گفت رب نجنی من قوم ظالمین. اما در اینجا فرمود و هم بلکه دار مثل این که از آن برم بگیرم بسه والحمدلله رب العالمین.